أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ظاهرن بحث رسیده به صفحه 95، صفات ذاتی و نسبی. ظاهرن آقا اجازه من انجام عرض میکنم، دعای تکراری هم بود دیگه، دوستان تحمل میکنم. در بحث درس هفتم، بحث در صفات خداوند بود. ابتدا تقسیم شد صفات خدا به صفات ثبوتی و سلبی، نکته های خاصی نداشت. ظاهرن با سرعت رد شدیم قبل از تعطیلات، بنا شد دیگه دوستان خودشون بیشتر تحمل بفرمان. بحث بعدی تقسیم صفات ثبوتی و صفات ذاتی و صفات نسبی. تفسیر صفات ذاتی و نسبی که خب نیاز به توضیح حقیقی نداره، دوستان خودشون مطلع هستن که گاهی مواقع برای انتزاعی یک صفت و حملش بر یک وصوف نفس ذات کفایت میکنه، گاهی برای انتزاعی یک صفت و حملش بر موصوف باید ذات رو با امری ورای او مقایسه بکنیم، در اثر مقایسه صفت رو انتزاع بکنیم. این تعریف فلسفیش بود که خب همه مستحضر هستن. نکته که اینجا یه مقدار دقت داره این است که این بحث چرا مطرح میشه، یعنی فایده طرح بحث صفات ذاتی و صفات نسبی چیه. این بحث ثمرش در بحث حدوث و قدم صفات الهیه که صفات الهی رو بعدا تو درس بعدی هم احتمالاً بهش میرسیم. در خطابات دینی بعضیش رو حادث شمردن، بعضیش رو قدیم. از طرفی ما ناخودآگاه تصورمون این هستش که اگر صفت حادث باشه حتما پس ذات خدا تغییر میکنه. این سوالی که معمولا برای ما اتفاق میفته اینه که خب اگر صفت خدا حادث هست و تغییر میکنه پس ذات خدا تغییر میکنه. برای اینکه پیشاپیش جواب این مسئله مشخص باشه، از اول توی کتاب های اعتقادی توضیح میدیم که صفت دو گونه است، صفت ذاتی و صفت نسبی. صفت های نسبی اگر که تغییر بکنن و حدوث داشته باشن، حدوثشون سبب نمیشه که موصوف تغییر بکنه، چون منشأ انتزاع موصوف است به علاوه یک امر بیرون از ذات. ممکنه حدوث صفت نسبی به اعتبار اون امر بیرونی باشه. مثالی که توی کتاب آمده مثلا این است که فرض کنید بنده دستمو نگه میدارم، میگم دست من بالای کتاب است، بعد کتابو جابجا میکنم میبرم بالا، بعد میگم حالا دست من زیر کتاب است. خب دست من صفتش تغییر کرد، بالای کتاب زیر کتاب، اما چیه؟ اما دست من هیچ تغییری نکرد. تغییر صفت به واسطه تغییر طرف نسبت بود. اول میشه گفت که دست بالا بود اکنون پایین است، ولی کن دست هیچ تغییری نمیکنه. اگه اینو خوب تصور بکنیم و توضیح بدیم، نتیجهش این هستش که اگه تو متون دینی با صفاتی برخورد کردیم در مورد خداوند که حادث بود، نباید نتیجه بگیریم که این پس ذات خدا تغییر میکنه. مهمترین نمونهش بحث علم الهی است که توی درس بعدی بهش میرسیم، که توی خطابات دینی مثلا فرمودن الان علم الله ان فیکم ضعفا، الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. الان خداوند دونستش که شما ضعیف هستید، درسته؟ یا مثلا مکرر در آیات قرآن آمده که ما عالم رو خلق کردیم، شما رو خلق کردیم برای چی؟ برای اینکه بدانیم چه کسانی بهتر هستن، درسته؟ یا حتی یعلم الله، تا وقتی که خداوند بداند. یعنی علم خدا علم حادثه. خب تصور این هستش که یعنی پس خداوند تغییر میکنه، خدا یک چیزی رو، صفتی را، حالتی را که نداشته دارا میشه. از اول میخوایم بگیم صفات داده هستن، تغییر صفت مستلزم تغییر موصوف نیست. حالا اونو بعدا بهش میرسیم. مسئله دوم این است که صفات ذاتی و نسبی رو واسش مثالایی بیان میکنن. مثلا اینجا آمده صفات ذاتی مثل عظمت، کبریا، حیات، قوت، قدرت. صفات مثلا نسبی مثل فرض فرمایید خلق و اماته و احیا. ولی باز باید دقت داشته باشید این کلمات به معانی مختلفی به کار میرن. مثلا فرض بفرمایید قدرت هم معنای صفت ذاتی داره هم معنای صفت نسبی. گاهی قدرت میگن یعنی قدرت بر یه کاری، درسته؟ قدرت وقتی قدرت بر یه کار خاصی هست از متن ذات انتظار نمیشه، از نسبت بین ذات و غیر ذات انتزاع میشه، درسته؟ ولی گاهی قدرت به معنای یک صفت ذاتی به کار میده، یعنی اینکه ذات الهی غنی است، همه کمالات رو داره، مبدا هر چیزی میتونه قرار بگیره. به همین شکل مثلا وقتی صحبت از خلق میکنیم، گاهی خلق به معنای خود اون کار است، باید خدایی باشد و مخلوقی باشد، از مجموع این دوتا با همدیگه که خلقی انتزاع بشه. گاهی خلق به معنای خالقیت است، خالق بودن. خالق بودن صفت نسبی نیست، صفت چیه؟ ذاتیه. لذا توی تشخیص این مسئله یه دقتی هستش که هر وقت میپرسن فلان صفت ذاتیست یا نسبی، ما اول توضیح بدیم که اگر این صفت را اینجوری معنی کنی ذاتیست، اگر اونطوری معنی بکنی نسبیست. بس دیگه داره که چجوری تفسیرش بکنیم دیگه، هر کدوم از اونا به حسب موردش قابل تفکیک کردن هستش دیگه. خب این دیگه فکرم توضیح بیشتر از این نداره. درس هشتم که بقیه اقسام صفات الهی هستش. اول این که صفت علم که الان هم صحبت شد. ببینید برای علم خداوند متعال ظاهرن 6 تا یا 7 تا نوع شمردن. اینجا دو تاشو فعلا میخواییم بحث بکنیم. لذا آمده که لااقل دو قسم داره، علم ذاتی و علم فعلی. بقیه اون 6-7 نوع علم خدا هست که تو کتاب های مفصل تر سر جاش باید بحث بشه. علم ذاتی خدا یعنی چی؟ علم ذاتی خدا یعنی این که خداوند تو مقام ذاتش قبل از این که کاری اتفاق بیفته نسبت به یه چیزی آگاهی دارد. درسته؟ علم قبل الخلق است. هنوز هیچ مخلوقی در کار نیست. قبل از مرتبه مخلوقات خدا چی داره؟ آگاهی داره. علم فعلی علم چی است؟ علم مع الخلق است. یعنی وقتی یه چیزی خلق شد، خدا با اون چیزی که خلق شده تو اون ظرف خلق شدنش چی داره؟ آگاهی داره. مثال خیلی عامیانش این است که مثلا قرار فردا ما رو جراحی کنن، ما از قبل میدونیم که فردا ما رو جراحی بکنن دردمون میگیره. این علم قبل از تحقق درده. بعد فردا جراحی که میکنن درد به وجود میاد، یه علمی پیدا میکنیم به درد در زمانی که درد به وجود آمد. این میشه علم چی؟ علم مع الخلق. درسته؟ علم مع الخلق که حتما علم حضوریه. درسته؟ یه چیزی که وجود پیدا میکنه، شما چون بهش احاطه دارید نسبت به اون چیز علمش چی دارید؟ علم حضوری پیدا میکنه دیگه. درد وقتی به وجود آمد، بعد از به وجود آمدنش علمش میشه علم حضوری. درسته؟ اما علم قبل الخلق چجوریه؟ علم قبل الخلق مثلا بنده که الان علم دارم فردا به خاطر جراحی درد خواهم داشت، این علم حصولی یا علم حضوری؟ نسبت به بنده مسلما علم چی از علم حصولیه، چون خود درد که در وجود من نیست، یه صورت ادراکی دارم، از طریق این صورت ادراکی اون درد رو تصور میکنم. لذا علم قبل الایجاد تو ماها وقتی مثال میزنیم همیشه علم قبل الایجاد علم حصولیه. علم مع الخلق یا حالا به قولی بعد الخلق اون علم چی از علم حضوریه. اما در مورد خداوند متعال سروران حتما توی بدایه نهایه ملاحظه کردن، مرحوم ملا صدر معتقدن خداوند علمش قبل الایجاد هم علم چی از علم حضوریه. درسته؟ مشایا میگفتن علم چی از علم حصولیه، ولی مرحوم ملا صدر معتقدن علم خدا قبل الایجاد هم علم حضوریه. چرا؟ چون ایشون معتقدن یه چیزی که هنوز ایجاد نشده اینجا ایجاد نشده، ولی همین حقیقت تو عالم بالا حتما هست. لذا خداوند علم به او که دارد، علم دارد به خود نفس ذاتشه، نه اینکه علم دارد به صورت ادراکیشه. حالا این بحثا خیلی به کار ما اینجا نمیاد. اجمالا میخوایم بگیم خداوند یه علمی داره قبل از ایجاد، یه علمی داره چیه؟ محل ایجاد. چرا این دوتا رو خیلی لازمش داریم؟ چون ببینید بحث حکمت الهی کجا روچه پایه سواره؟ بحث حکمت الهی رو علم قبل الایجاد سواره. اگه خدا بخواد علمش همیشه مع الایجاد و مع الخلق باشه که دیگه نمیتونیم بگیم کارهای خدا حکیمانه است. درسته؟ بازم به مفهوم عامیانش، یعنی مفهوم عامیانه حکمت میگه اول خدا باید چیزی رو بدونه، بعد اون کار حکیمانه باشه، بعد خلق بکنه. لذا ما اگه بخوایم اتقان سن و حکمت و امثال اینا رو با یک مسامحه توضیح بدیم، نیاز به علمش داریم، علم قبل الایجاد داریم. به همین شکل اگه بخوایم اراده خدا رو توضیح بدیم، نیاز به علم قبل الایجاد داریم. خدایی بخواد عالم رو خلق بکنه، اراده بفرماید، باید اول یه چیزی رو ادراک بکنه که باید اراده بکنه. ولی بخواد علم خدا همیشه بعد از ایجاد باشه، بعد از ایجاد که دیگه اراده معنی نمیده، چون موجود شده دیگه، تموم شده. لذا اثبات اراده، اثبات حکمت و بعضی از صفات دیگه الهی نیاز به علم چی داره؟ علم قبل از ایجاد داره. علم بعد از ایجاد کجا لازمش داریم؟ تو بحث کلامی، یکی توی بحث احاطه خداوند به همه موجودات فهمش خیلی تاثیرگذاره. یکی هم تو این بحث کنان عرض کردیم که تغییر علم خدا، اینکه اینقدر تو آیات آمده که علم خدا تغییر میکند، خدا یه چیزی رو نمیدونه بعد آزمایش میکند، حتی مثلا یعلم المجاهدین منکم، تا خدا مجاهدین رو بشناسه. خب این شناختن یعنی چی؟ این علمی که علم حادثه، علم چی هست؟ علم بعد الایجاده، که علم حضوریه به مصادیقه. علم حضوری به مصادیق همیشه مال کجاست؟ مال علم حادثه. اون علم قبل از ایجاد حادث نیستش، ازلی و ابدیه. قبل از ایجاد همه حقایق در نزد خداوند چی هست؟ مشخصه. لذا این بحث که اینجا طرح شده در واقع برای این هستش که افراد بعداً با شبهه برخورد نکنن، که بگن خب شما میگین خدا عالم است به همه چیز، ولی خدا خودش تو قرآن میفرماد ما یه سری چیزا رو نمیدونیم، آزمایش میکنیم که بعداً مجاهدین رو بشناسیم، متقین رو بشناسیم، صابرین رو بشناسیم. دوست، این تفکیکش نتیجهش میشه که علم خدا از یه طرف نامتناهی است در مقام ذات، از یه طرف علم فعلی است، علم فعلی تابع تحقق مصادیقه. مصادیق که به وجود بیان به تدریج چی میشه؟ به تدریج علم فعلی خدا محقق میشه دیگه. هر وقت شما هر کاری که میکنید، همون موقعی که شما دارین کار انجام میدین، علم فعلی خدا هم همزمان با کار شما محقق میشه و خدا نسبت به او همزمان علم حضوری تو ظرف شما پیدا میکنه دیگه. حالا اینجا مثالی که الان حقیقی رو از کردم که تو کتابم آمده بود، مثال جراحیه. اگه دوستان یه مثال بهتری پیدا بکنن، با تأمل بفرمایید که اونجا عالم خودش علت باشه، چون تو درد ما میریم جراحی، ما علت نیستیم. درسته، یه علم قبل از جراحی داریم، یه علم همراه جراحی، ولی ما ایجاد کننده درد نیستیم. اگه یه مثالی به ذهن دوستان برسه که ما یه چیز رو خودمون ایجاد بکنیم، اول تصورش بکنیم، بعد خودمون همون رو ایجادش کنیم، بهش علم حضوری داشته باشیم، اینجوری مثال بهتر میشه. حالا نمیدونم به فکرتون اگر رسید بگین مثال کتاب رو عوض بکنن. خلاصه مثلا ارزم مثال خوب نیست، ولی مثلا اینطوری باشه که مثلا بنده اول تصور گرسنگی بکنم، بعد گرسنگی رو در خودم ایجاد بکنم. این به درد مثال ما بیشتر میخوره، که وقتی گرسنگی رو ایجادش میکنیم میشه علم حضوری بعد از ایجاد، وقتی تصورش میکنیم میشه علمش قبل از ایجاد. خوبه، ولی ببینیم مثال نقاشی باز علمش بعد از ایجادش علم حصولی، چون آدم وقتی نقاشی رو میکشه بعد از کشیدن علمش به اون نقاشی علم چی از علم حصولیه. درسته، یه مثال میخوان که بعد از ایجادش علمش باشه علم حضوری باشه. مثلا یه کسی خودش با اراده در خودش درد ایجاد بکنه مثلا، خب نه دیگه، تصادف کردنم. خب اگه اونجوری بخوایم بفهمید که یا راه قاسم داشت که تیغ بزنیم به دستمون دیگه، درست؟ ولی خب اینم مثال دقیق بحث ما نمیشه، چون ما درد اونجا ایجاد نمی کنیم، ما یک سبب خارجی ایجاد میکنیم، اون سبب خارجی باز درد رو ایجاد میکنه. اگه مثالی پیدا بشه، اگره که یه چیزی تصور کنیم، خود همون که تصور میکنیم تبدیلش کنیم به عرصه علم حضوری. نه دیگه، نه دیگه، مثلا مثال نقاشی که آقا گفتن دیگه، اختراع. خب نشد، یعنی یه مثال میخوام، یعنی خداوند متعال خصوصیتش چه جوریه؟ خداوند اول یه چیز علم را در مقام ذات، همون علمی که تو مقام ذات داره تنزلش میده تو عالم، میشه خلق. ولی وقتی تنزلش میده از خودش بیرون نمیریزه، لم یلد، ولادت که نمیکنه که. وقتی تنزلش میده بازم چی هستش؟ بازم بهش محیطه، لذا بازم بهش علم حضوری داره. ما تو مثال نقاشی و اختراع تصور میکنیم، بعد چیکار میکنیم؟ تولید میکنیم، یعنی چی؟ از خودمون بیرون، از خودمون ایجاد میکنیم. این به درد ما نمیخوره. خب خوبه، هم شما مثال برای یه طرفش آوردین، حالت اجمال و تفصیل براش درست کنین، یه چیزی باشه که اول من تصورش کنم، بعد اگه تصورش کنم بعد ایجادش بکنم، تو نفس خودم ایجادش کنم، بیرون ایجادش کنم. مثلا من یه جا حالا قبلا نوشتم، مثلا بعد همین چیزی باشه، بگیم مثلا تصمیم میگیریم، مثلا کسی که طراحی ساختمون میکنن مثلا تصمیم میگیره که مثلا یه خونه طراحی کنه با این خصوصیات. خب بعد همین تصمیمی که گرفته رو که اجمالا تو ذهنش داره، اینو تبدیل میکنه به یه شکل تو ذهن خودش، نه رو کاغذا، درسته؟ طبق همون الگویی که تو ذهنش ابتدایی داره، بعد یک خونه تو ذهنش طراحی میکنه. این بهترین مثالش مثلا اینه، ولی بازم این خیلی ملموس نیستش. یعنی اول اجمالا ادراکش میکنه، بعد همون رو تبدیل به تفصیل میکنه، ولی تفصیلش هم تو درون خودشه، از یک مرتبه از نفس به یک مرتبه دیگه از نفسی میشه سرریز میکنه. حالا دیگه این مثال خوبه ای پیدا بکنی، مثال خیلی نه دیگه، علم قبل از ایجاد دیگه، خودتون دارین میگین دیگه. خب میدونم، ولی علم حضوری، آره مرحوم ملا صدرا وقتی میگن علم حضوری یه مبنای دارن، مبناشون هستش که چیزایی که این پایین هستن همشون اون بالا هم هستن. خود ایشون میگه علم حضوری به اون بالاش دارن. آه اون مرتبه علم خداست. خب بله دیگه، وجود علمی اشیا قدیمه، اما وجود خارجی چی؟ میگه وجود خارجی حادثه. خب بیشتر از این لازم نداریم که ما دیگه. حالا دیگه اون دعواست دیگه، حالا بلد. خب ولی بازم تحول وقتی آدم انجام مثلا بده، مثلا اتفاق بیفته، ظاهرن علم حصولی باشه دیگه، علم حضوری نباشه. ظاهرن که حصولیه دیگه. ولی مثلا من مثلا ماجیک لمس میکنم، آقای میشه علم حصولی به اصطلاح معروف. و این مثلا با لامسه دسته، اون با لامسه مثلا عضلات مثلا مری و مثلا معده و ایناست، ولی بازم لامسه است. چی؟ نه خب اون حاله که چیزش، حالش که عقب بوده، اون که انجام میشه لامسه تحریک میشه. مثلا شما اگه اینجوری مثلا مثال بزنید شاید بهتر باشه، یک کسی مثلا تصور ترشی بکنه بعد احساس مزه ترشی بکنه، شاید این بهتر باشه. مثلا اگه خیلی تمرکز کنه رو تصور ترشی بعد احساس مزه ترشی بهش دست بده. خب ولی عامل بیرونی نداره که چیز باشه دیگه، مثلا علم خود حصولی نیستش دیگه. خب نه آخه چیز نیست که معلومش ماورای ما باشه. مثل که حالا مثلا فرض کن الان داره هم تو کلاس بخش بس رفتیم بیرون، تو کلاسه که الان رسم هست مثلا چیز میکنن تمرکز و اینا، مثلا میگن چشتون ببندیم، بعد فرض کن الان توی باقی هستین، مثلا فرض کن مثلا لب دریاین، بعد هی تمرکز کن تمرکز کن، میگن فرض کن مثلا رفتین تو آب مثلا، بعد افراد احساس میکنن پاشون خیس شده مثلا، یعنی تصور خیس بودن میکنن، بعد به خودشون تلقین میکنن تصور از مرتبه تصور بودن تبدیل به مرتبه احساس، خودش تصور میکنه خودش هم تبدیلش میکنه مرتبه احساس. اینا شاید مقدار دقیق تر باشه این مثال. نه خب ما ایجاد کننده نیست که تصور کنیم بعد بریم. خب اگر هستی همچین نمونه، اگر آره شاید نمیدونم اگر نمونهش ترسیم بکنید، حالا برخواست این مثال اینجا یه جهاتی دقیق نیست بگذارم. اما راه های اثبات وجود علم که فکر کنم خیلی نیاز به توضیح نداشته شد، اینا یه مقدار مبتنی بر تسامح دیگه، استدلال ها خیلی دقیق نیست. اول که خب خداوند متعال نامتناییست، نامتنایی هر کمالی رو داره و به همه معلولات خودش هم احاطه داره، طبیعتاً پس خداوند علم داره. یعنی خودش دو تا استدلالا، خدا نامتناییست، نامتنایی هر کمالی را دارد، پس خدا علم را دارد. دوم خداوند نامتناییست، به همه چی احاطه دارد، پس خداوند چی علم فعلی دارد. این هم علم فعلی اثبات میکنه، هم علم ذاتی. خب خب چشم چشم حالا اینو جمع جوری شو کنم چشم خدا خیر کنه. راه دوم که تأمل در صنع خداونده که خب دقت بکنیم که عالم نظم داره، حکمت داره، استواری داره، نشون دهنده علم خداست. راه سوم این است که می‌بینیم مخلوقات علم دارن، پس معلومه که خدا هم علم داشته که مخلوقات علم داده. اینا دیگه جوری خیلی توضیح نداره، این من نکته بدم نمی‌رسه خود دیگه سروان مطالعه کردن. صفت دوم صفت قدرت. ببینید صفت قدرت یه نکته کلیدی مبنایی داره، اونش عرض می‌کنم، بقیه‌اش بازی خودتون ملاحظه کنید. ما معمولا وقتی صحبت از قدرت میکنیم نسبت به خودمون میگیم که یک سری چیزایی هستش که ممکنه انجام بشه، ممکنه انجام نشه. بعد ما اینطوری هستیم که انشاء فعل ان لم یشاء لم یفعل. این حیثیت انشاء فعل ان لم یشاء لم یفعل رو بشیم حیثیت چی؟ قدرت مثلا فرض کن. درسته؟ یا حالا تعریفای شبیه اینا کردن. توی عامه مردم هم وقتی صحبت از قدرت میکنیم معمولا همین منظور. میگم خدا همه کارها رو میتونه، یعنی اگر بخواد انجام میده. مثلا به آدم میگن خدا میتونه مثلا مریض ما رو شفا بده، ما میگم بله خدا میتونه، یعنی اگر بخواد انجام میده. درسته؟ هر کاری رو خدا اگر بخواد انجام میده. ولی که توی فضای فلسفی واقعیتش اینه که قدرت به این معنی نمیده. ولذا ما هم توی ادبیات دینی قدرت به شکلی معنی نمیکنیم. چرا؟ چون شما خوندین که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. لذا در خداوند متعال انشاء ان لم یشاء اصلا معنادار نیست. اون عالم عالم اگری نیستش، اونجا هرچی هست هست. درسته؟ هیچ حالت منتظره و هیچ تردیدی درش وجود نداره. به همین جد نمیشه گفتش که خداوند متعال اینطوری هستش که اگر مثلا بخواد کاری را بکند میکند، اگر نخواد نمیکند. بعد فعل و ترک نسبت به اون متساوی نسبت است، انتخاب میکنه. اصلا انتخاب کردن و تساوی نسبت در ذات الهی را نداره. اینا صفات چه است؟ صفات مخلوقاته. لذا اونجا وقتی بحث رو دقت میکنن و پیش میبرن میگن قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی مبدعیت و ذاته للاشیا. حالا مثلا این میز که اینجا هستش مبدعش کجاست؟ مبدعش ذات الهیست. همین که خداوند متعال مبدع است یعنی خدا قدرت داشته دیگه. چون موجود قادر چه خصوصیتی داره؟ یه کمالی دارد که فعل از او سر میزند. درسته؟ فقط موجود قادر در افق ما اون فعلی که میخواد ازش سر بزنه لابه شرطه، شاید بیاد شاید نیاد. در ذات الهی لابه شرطیت وجود نداره، هر چی که سر میزنه میخواد بزند حتما سر میزند. اینجوری نیستش که یه چیزی باشه که بشود باشد و چیه و خدا او را خلق نکنه. این عرض کردم تفصیل بحث رو کجا باید دنبال بفرمایید؟ توی فلسفه و کلام، که خلاصه در خداوند متعال اگر راه نداره، حالت منتظره وجود نداره، در قدرت به این معنی که ما میگیم اونجا نیست. درسته؟ ولی ما اینجا با یک معنی مسامحی از قدرت طرفیم، چون معنای عمیق قدرت خیلی قابل توضیح دادن نیستش تو فضای عمومی و سوء برداشت معمولا صورت میگیره. اینجا میگیم خدا هر چی که اراده بکند میتواند، همون حالت عامیانش. خب بعد وقت اگه به ما بگن که قدرت خدا چرا نامتناهی است چی میگیم؟ مثلا میگیم خدا نامتناهی است پس همه کمالات را دارد، پس قدرت نامتناهی هم دارد. درسته؟ اما تو بیان فلسفی وقتی میخوایم بگیم قدرت خدا نامتناهی است میگیم خداوند متعال خالق همه چیز است، هر کیم که خلق میکنه مبدئیت دارد، خب قدرت هم دارد دیگه. مبدئیت رو از همون خلق میفهمیم. درسته؟ نیاز به این نداره که مثلا به نامتناهی بودنش تمسک بکنه. راه دومش اینه که به عالم نگاه کنیم، عظمت عالم رو ببینیم بگیم پس خدا قدرت داره. راه سومش اینه که ببینیم ما خودمون قدرت برای سری کارا داریم بگیم پس خالق ما هم قدرت داشته. سوالی که زیاد میپرسن که شنیدید همیشه اینه که میگن که خدا کارهای نشدنی رو میتونه انجام بده یا نه؟ مثلا میتونه فرض کنید یه تخم مرغ مثلا نمیدونم از سوراخ سوزن رد بکنه مثلا فرض کنین، یا نمیتونه؟ خدا میتونه نمیدونم مثلا یه کاری کنه دو تا بشه 5 تا. خدا میتونه یه سنگی درست بکنه که خودش نتونه بلند بکنه. جواب کلیش هم این هستش که خداوند قدرت برای این کارها ندارد، اما سلب قدرت از خداوند به واسطه نقص خدا نیست، به خاطر نقص اون مسئله است. اون کار چون ناشدنی است انقدر ضعیفه که قدرت بهش تعلق نمیگیره. این تو اصطلاح فنیش میگیم نقص از فعالیت فاعل نیست، نقص از قابلیت قابله. درسته؟ توی زبان مثلا تشبیهی میگیم یه نقاشی بهترین نقاش دنیاست، همه چی هم بلده نقاشی کنه، ولی اگه بهش بگیم مثلا هوا رو نقاشی کن نمیتونه. چرا؟ چون هوا نقاشی کردنی نیست. نه اینکه چون این آقا ناقصه، این آقا در نقاشی کردن کامل کامل. این جوابش از جواب عرفیش. اما به معنای دقت عقلی اگه بخوایم صحبت بکنیم، این جوابش نیستش که قدرت از مبدئیت نشأت میگیره، امور محال چون تو خارج نیستن قدرت هم بهش تعلق نمیگیره. چون این تعبیر دقیقاً از جهت علمی که بگیم امر محال قابلیت نداره، امر محال نیست، چیزی که نیستش دیگه نفی قابلیت هم ازش نمیشه کرد. درسته؟ نمیتونیم بگیم این یه چیزیه که قابلیت نداره، مثلا هستی نداره. درسته؟ ولی ما تو زبان مثلا مسامحه اینجوری میگیم. یعنی دارم عرض کنم که یه موقع این مثال تو کتاب مثلا با مسامحه است، ما خودم تو ذهنمون باشه که جواب دقیقش دیگه است. این شکلی میگیم برای اینکه طرف مقابل اجمالا بتونه متوجه بشه. به هر حال چیزی که نیست، خداوند هم مبدا اون نیست، لذا قدرت هم از اون سلب میشه. به همین شکل مثلا میگن که خب خدا که قدرت داره بر همه کارا، چرا خیلی کارهای خوبو نمیکنه؟ مثلا خدا قدرت داره که مثلا بی نهایت پول به من بده مثلا، خب چرا به من پول نمیده؟ خدا قدرت داره سلامتی مثلا به این مریض بده، چرا نمیده؟ جوابش این هستش که خب کاری که خدا میخواد انجام بده صرفا به خاطر منشأش قدرتش نیست، بلکه عالم خلقت برایندی است مثلا از قدرت خداوند و حکمت خداوند. و خیلی کارها هستش که خداوند متعال حکمتش اقتضا میکنه که این کارها را نکند. درسته؟ مثلا مثل چی؟ مثل اینکه حالا مثال عرفیش، مثلا یه آدم خیلی با شخصیت محترم هیچ وقت نمیره جلوی جمع شروع کنه مثلا پشتک زدن. قدرت داره این کارو بکنه، اما حکمتش اجازه انجام دادن یه همچین کاری را نمیده. اینو به زبان فلسفی چی میگیم؟ به زبان فلسفی میگیم یه سری کارا هستن که یجب من الله هن، از خدا واجب است که این کارها سر بزند. چه کارهایی؟ کارهایی که مقتضی حکمت است، مقتضای حکمت. کاری که مقتضای حکمت نیست یجب من الله ترکه، از خدا واجب است که او را چکار کنه؟ ترک بکنه. دقتش تو زبان فلسفی کجاست؟ اینجاست که نمیگیم یجب علی الله، بر خدا واجب که این کارا رو بکنه. میگیم چی؟ میگیم یجب من الله. درسته بر ما واجب نیستش که مثلا جلوی جمع کارهای غیر اخلاقی نکنیم، کسی اجبارمون نکرده. درسته یجب مناست، از ما واجبه. ما چون کمالی داریم کمالمون اقتضا میکنه که جلوی جمع کار غیر اخلاقی نکنیم، اما بچه چون این کمال رو نداره جلوی جمع کار غیر اخلاقی میکنه، بالا پایین میپره. پس گاهی یه چیزی واجبه اما وجوبش به خاطر کماله، وجوبش به خاطر نقص نیست. یجب و علی منشأش نقصه، یجب و من منشأش از منشأش کماله. این صفات الهی هم که مقتضای حکمت هستن، اینا منشأشون چی؟ از منشأشون کمال خداوند، منشأش نقص خداوند نیست. اینم که روشنه. فقط باز ببینید ما تو زبان آموزشی چی میگیم؟ میگیم کارهای خلاف حکمت را خدا قدرت دارد اما نمی کند. درست الان همینجوری میگیم دیگه. میگیم مثلا خدا قدرت داره که به تو 100 میلیارد تومان پول بدهد اما نمیدهد. اما تو زبان فلسفی چی میگیم؟ تو زبان فلسفی میگیم خدا قدرت ندارد، چون گفتیم قدرت از مبدئیت انتظام میشه، چیزی که نیست قدرت هم نسبت بهش چیه؟ نیست. درسته؟ تو زبان فلسفی چیزی که معدوم است اصلا متعلق قدرت قرار نمیگیره. درسته؟ لذا تو زبان فلسفی میگن خدا هر چی که قدرت داشته خلق هم کرده. درسته؟ نمیشه که یه چیزی نباشد ولی خدا نسبت به او قدرت داشته باشه. ولی تو زبان مسامحه این شکل نمیگیم، میگیم خدا قدرت دارد این کارها رو بکنه، حکمتش اجازه نمیده. این ادبیات برای انتقال دادن به مخاطب عادی خیلی بهتر استش و سوء تفاهم هم ایجاد نمیکنه. ببینید قدرت ندارد دو تا مفهوم داره دیگه، یکی به نحو قضیه سالبه، درسته؟ یکی به نحو قضیه بله، ولی عدم ملکه نیست. اگه کسی خود عدم ملکه استفاده بکنه غلطه. مثل همون سوال که این روایتش اینجا آمده، از حضرت علیه السلام پرسیدن که خدا میتونه دنیا رو توی تخم مرغ جا بده بدونه که دنیا کوچیک بشه و تخم مرغ بزرگ بشه؟ حضرت فرمودن، این خیلی تعبیر حضرت فنیه، یعنی کاملا با زبان ادبیات عقلی بیان فرمودن، ان الله تبارک و تعالی لا ينسب الى العجز. اول این ورش درست کردن که خدا نسبت به عجز داده نمیشه، درست، اینم عدم الملکه، عدم القدرتی که چی هستش؟ عدم ملکه هستش. والذی سألتنی لا یکون، اینی که شما میگی چی هستش؟ نمیباشد. حالا اگر جهت فلسفی بگن بالاخره ان الله قادر ام لا، ما باید چی بگیم؟ نه خب معنا نداره که دیگه، زبان علمو که عوض نمیکنه. بالاخره ما دو تا قضیه داریم، مثلا خب بالاخره جهت عقلی ارتفاع نقلی که محال دیگه، یا ان الله تعالی قادرون یا لیس بقادر. خب قبول قدرت با عجز، ولی قدرت با عدم قدرت که تقابل با عدم ملک نداره، که تقابل نقیزه این داره. پس بالاخره ما باشیم و زبان فلسفی باید بگیم ان تعالی لیس بقادر، اما لیس بقادر نه معنی که یعنی ینسب و الیه العجز، درسته؟ سلب القدرت، سلب القدرت اهم از عجز. ما زبان فلسفی میگیم چیزی که نیست قدرت هم ندارد، درسته؟ اما اگه بخوایم اینو به یک مخاطب عامی بگیم، اول باید مثلا از ابراهیم علیه السلام تاکید کنیم، بگیم ان الله تعالی لا ینسب الی العجز، یعنی از این سلب القدره عجز برداشت نکن، که دغدغه شما اینه، درسته؟ ولی تو زبان فلسفی بالاخره وقتی گفتیم که قدرت رو نمیشه اثبات کرد، خب طبیعتا میشه سلبش کرد دیگه. حالا تو بحث حکمت که اینم نمیگیم، حتی تو بحث حکمت ما با مخاطب عامی که طرفیم میگیم ان الله قادرون، درسته؟ علی کل شیء موجود و معدوم، درسته؟ ما تو زبان عرفی مردم میگیم آقا خدا بر معدومات هم قدرت داره، ولکن نه لا یفعل، چرا؟ لحکمت. اما تو زبان فلسفی میگیم ان الله قادرون علی کل شیء موجود، نسبت به معدومات با صحبت قدرت چیه؟ نمیکنیم، درسته؟ چون صحبت قدرت نسبت به معدومات یک فرضه، یک واقعیت که چیه؟ نیست. چیزی که نیستش که نمیشه طرف نسبت قدرت قرار بگیره، درسته؟ اگه خواستیم میگیم ان الله قادرون علی هذا المعدوم، یعنی داریم یک صفت رو انتظام میکنیم از نسبت بین خدا و بین این امر عدمی، از بین نسبت خدا با امر عدمی که نمیشه انتظار کرد که، درسته؟ این یک ادبیات مسامحی است، ادبیات دقیق علمی نیستش، ولی ما از این ادبیات کمک میگیریم، چون اگه اینجوری نگیم طرف مقابل تصور عجز میکنه، لذا ما خیلی محکم برای اون تصور رو رد بکنیم میگیم انه او قادرن علی کل شیء، این کل شیء یعنی اهم از موجود و معدوم. بخشی صدا نمیاد، یه دقیقه سب کنید، حواف مایی بره. نه خب فلاسفی که آینده رو موجود میدونن دیگه، امر معدوم که نمیدونن. نه اگه بگید چرا تا حالا نداده، میگیم خدا قدرت داشت بده ولی مصلحت نبود. نه اون جواب فلسفی که اصلا شما هیچ جا نگینش، اون مال سرکلاس فلسفه است، چون اون ببینید تو فلسفه عرفی سوء تفاهم زاست، درسته؟ اونی که آدم تو عرف وقتی صحبت میکنه باید همیشه توجه داشته باشه که اینی که من میگم اون مخاطب میفهمه یا نه، این بیان فلسفی وقتی ما بگیم مخاطب چیز دیگه میفهمه، لذا اصلا نباید گفت، درسته؟ اونجا انسان همیشه میخواد نفی عجز بکنه، نفی عجز هم تو نگاه شخص عادی اینی که بگین خدا قادر است بر همه چیز، حتی بر امور چی؟ معدوم. اصلا پاش بیفته یه موقع ممکنه اگه که فرض کنیم خدا قدرت هم داره 2 تا 5 تا بکنه، درسته؟ این خدا میتونه ولی خب نمیکنه، درسته؟ اشکال نداره، این در مخاطب عادی ممکنه این حرف آدم بزنه. خب حالا اونم یک مشکلیه دیگه دوباره، چون بریم مثلا ما باز دوباره تو حکمت تصور این هستش که از قبل یک فاعلی یه چیزی رو تصور میکنه، بعد حساب کتاب میکنه، بعد میگه اینجوری خوبه اونجوری بده، بعد خوبه رو انتخاب میکنه بعد رو انتخاب نمیکنه، درسته؟ حکمت تو افق ما اینه دیگه. اما در مورد خداوند متعال باز حکمت هم به این معنی ممکن نیست. چرا؟ چون کسی صحبت از حکمت میکنه که مقهوره، مثلا مثل ما یک نظامی تو عالم هست، بعد ما خودمون رو با اون نظام میسنجیم ببینیم چیکار بکنیم به هدفمون میرسیم، چیکار کنیم به هدفمون نمیرسیم، یکی رو انتخاب میکنیم، اونی که انتخاب میکنیم انجام میشه، حکمت. اما خالق الکل که خودش نظام رو داره ایجاد میکنه که نمیشه از قبل فکر بکنه دو تا گزینه جلوش بذاره دیگه، این بهتره اون بهتره که، درسته؟ چی؟ آخو بعد طبیعتاً چیزی طبیعتاً این حکمت رو نمیشه چیز کرد، حکمت رو نمیشه دیگه به این معنی معنی کردش که یعنی خداوند فعلش را بر مقتضای علم اصلح قرار میدهد. چون اصلا در مورد خالق الکل علم اصلح معنی نداره. وقت حکمت برمیگرده به صفات فعل، مثلا میشه چی؟ میشه اینکه خداوند متعال هر چی خلق میکند خلقش عین حکمت است. درست لدا قرآن فرماید که چی؟ الحق من ربک، دیگه نمیگه خدا کارش طبق حقه، میگه حق از خدا میجوشه، یعنی خدا هر کار بکنه خود خود میشه حق، میشه مصداق حکمت. ما خودمون رو منطبق بر حق میکنیم، اما خالق عالم چیکار میکند؟ هر کار بکند میشه عین حق. لازم نیست در رتبه قبل بسنجه. حالا این بحثات بحثون دور میشیم واسه اینجا، اصلا صفت حکمت نیست تو کتاب جز صفات. خب سوال رو نفهمیدم، یعنی منافاتش کجاست؟ خب نمیدن این قدرت ذاتی که مال مقام ذاته، اون قسم به چی تعلق نگرفته. قدرت فعلی هم که هست وقتی ایجاد میشه دیگه، وقتی ایجاد میشه مبدعیت که پیدا میکنه قدرت هم داره دیگه. خلق حالا نگین از عدم دیگه، همون که میفرماین لا من شیعه، من لا شیعه که نیست، لا من شیعه، درسته؟ خلق خدا از چیزی نیست، درسته؟ خب حالا از چیزی نیست، حالا وقتی خلقش کرد بعد الخلق چی میشه؟ قدرت محقق میشه دیگه. یعنی مسئول نه از عدم نیست، عدم که از سرش در نمیاد که. خب یعنی نه از چیزه، درسته؟ تعبیر روایش اینه دیگه، الان نگو من لاشه، بگو لا من شه، درسته؟ چون سر لاشه ای که من در نمیاد که من لاشه، نه از چیزیه، یعنی از چیز خاصی خلق نشده، یعنی سابقه ندارد، ابداعه، درسته؟ خب نه دیگه، در واقع عدم نیستش دیگه، عدم اصلا فرما دقیقه همین نکته دیگه که عدم هیچیه، چیزی که هیچه که نمیشه ازش چیزی خلق بشه که. لامشه یعنی سابقه ندارد، نه اینکه سابقه دارد سابقهش عدمه، درسته؟ سابقه ندارد، چون سابقه ندارد قبلش هم قدرتی در کار نیست، وقتی خلق شد قدرت هم همراهش به وجود میاد دیگه. قدرت به معنی دقیقش همراه فعله، محل فعله. اون قدرت قبل الفعل هم که قدرت ذاتیه، هیچ قدرت ذاتی هم که طرف نسبت نمیخواد دیگه. نه ببین سوال اصلا اینه که خدا اول میبینه حکمت چیه، بعد طبق اون کار انجام میده یا خب پس هر کار که انجام میده بعد که انجام داد، درسته؟ میشه مثلا خدا خواست قتال هم صورت گرفت، قتال شد مصداق حکمت. اگه قتال صورت نمیگرفت، اگه واقعا اگر اتفاق میفتاد همش موم شد حکمت. ببینید عالم فرض، عالم فرضه، اینکه اگر یه چیزی میشد چیزی میشد، اینا همش تو عالم فرضه، تو واقعه که نیستش که. حکمت صفت امر واقعیه، اون چیزی اون وقت چرا هر کار خداگونه حکیمانه است دیگه. شما همیشه از فعل خدا حکمت رو باید انتظار کنه. خب الان این حکیمانه است، هر چی که تو عالم ایجاد میشه همون میشه مصداق حکمت، هر چی که خدا ایجاد نمیکنه مصداق حکمت هم نیستش دیگه. یعنی ما تو عالم مخلوق همیشه حکمت و حق است، بعد فعل بر حکمت و حق منطبق میشه، تو عالم خالق دقیقا چی هست؟ برعکس، فعل سر میزنه، از فعل او حق و حکمت چی میشه؟ انتزاع میشه. لذا هیچ وقت هیچ جا تو قرآن نمیفرماید که خداوند علل حق است. درست، خداوند بل حق است. همیشه اصلا همه چیزایی که شاعه هست و لو شاعه هستش حکیمانه هم جانجون معدوم هست. کل معدومه غیر حکیمانه است. کل موجودان هم چیز حکیمانه است. هرچی که ایجاد نمیشه حکیمانه هم نیست. خب در مقام شاعه، در مقام عدم دیگه، چیزی که نیستن. چیزایی که هستن همشون حکیمانه هم دیگه. کلا ببین، ما اگه بحث صفات واجبه و از پایه بخوایم درست بچینیم، مفاهیم کلا عوض میشه. درسته، چون این مفاهیمی که ما باش تو عالم مخلوقات سر و کار داریم، اینا در مورد خالق، شأن خالق نیست که بر خالق بشه اطلاق بشه. و اینا هم کاملا تو ادبیات قرآنی، تو خطبه های ائمه مثلا کاملا مراعات شده. درسته، ما تو عرف خودمون میگیم خدا کارهای حق رو انجام میده، ولی قرآن اینجوری نمیگه. قرآن میگه کارهایی که خدا انجام میده حقه، حق از خدا میجوشه. هیچ وقت نمیگه یه حقی از خدا خوش با اون چی میکنه منطبق میکنه. و بقیه مواردش دیگه. خب دو طرف قضیه که تخم مرغ عالم نیستن، که دو طرف قضیه تخم مرغ است و بخش عالم است و جا شدن تو تخم مرغ. درسته، موضوع محمول قضیه این است که جا شدن تو تخم مرغ هم تو عالم اتفاق نمیفته دیگه، عدمیه دیگه، چون عدمیه تو قدرت هم بهش تعلق نمیگیره دیگه. خب اجازه بدین از اینا زودتر رد شیم دیگه. صفت بعدی ازلیت و ابدیت. ازلیت و ابدیت هم باز مفهوم عرفی با مفهوم صفت بعدی حیاته. حیات که خب توی کتاب اعتقادی هم خوندیم که گاهی معنای رشد و تغذیه و تولید مثل، که اینا خب در خدا صدق نمی‌کنه. مثلا ما تو عضویت شناسی که میگیم موجود زنده، یعنی اونی که تغذیه و نمو داشته باشه و تولید مثل. گاهی مواقع حیات به معنای این است که یک حالتی که علم و قدرت از او چی میشه نشأت میگیره. ما در مورد خدا وقتی میگیم حیات، منظورمون همینه، یعنی حالا به تعبیر عامیانه مادر دو صفت علم و قدرت. البته اینو بعد از بزرگان قبول ندارن. بعد از بزرگان معتقدن حیات همون مجموع علم و قدرته، مادر علم و قدرت نیست. ولی حالا اینجا شاید این مشهورتر باشه مثلا که حیات منشأ علم و قدرته. وگرنه میشه گفت حیات یک صفتش هست، یک صفت انتزاعیه. از مجموع علم و قدرت چی انتزاع میشه؟ صفت حیات انتزاع میشه. خب علم که ثابت شد، قدرت هم که ثابت شد، حیات هم چی میشه؟ ثابت میشه دیگه. مسئله بعدی ازلی و ابدی بودن. معمولا تصور افراد از ازلی و ابدی اینه که خدا از اول خلقت بوده تا آخر هم هست. یعنی اول یک ازل و ابدی تصور میکنن، بعد خدا رو تو ظرف ازل و ابد چی میکنن؟ کش میدن. درسته؟ میگن یه روز اول 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 بوده، خدا از اون موقع بوده مثلا تا آخر آخر هم چی هست. یا لااقلش یک زمان نامتناهی فرض میکنن که از این ور زمان نامتناهی بریم به اول، از اون ور هم زمان نامتناهی بریم تا آخر، خدا تو کل این زمان چیه؟ حضور داره. این تصور که مسلماً چیه؟ غلطه. چرا؟ چون خدا زمان نداره و خود زمان هم به تعبیری مثلا مخلوق خداونده. پس ازل و ابد یعنی چی؟ باز اینو شما تو خطبه های امیرالمومنین السلام ملاحظه کنید. جای دیگه ائمه فرمودن وقتی میگیم خدا ازلی است یعنی چی؟ یعنی خداوند هیچ چیزی از او سلب نمی‌شود. یعنی کل عالم را پر می‌کند. این ازلی ابدی یعنی این. یعنی شما هر نقطه از عالم که برید اونجا خداوند حضور داره. نمیخوایم بریم تو بستر زمان و تو خط زمان بگیم خدا تو خط زمان همه جا حضور داره. نه، در همه عالم هستی خدا حضور دارد. ازلیت و ابدیت درسته به معنای چی؟ از معنای حضور خداوند است در همه عوالم هستی، تو اول قوس نزول تا آخر قوس صعود همه جا خدا چیه؟ هست. بعد یه جاهایی هم هست که خدا هست و مخلوقات نیستن. یعنی هر جا مخلوقات هستن خدا هم هست، یه جاهایی هم به خصوص هست که خدا هست و مخلوقات اونجا نیستن. پس خداوند کان و لم یکن معه شیء، این میشه معنای چی؟ معنای ازلی بودن. یعنی یه نقطه ای تو عالم هستی هست که اونجا خدا حضور دارد، اما تو اون افق مخلوقی حضور ندارد. درسته؟ بعدم شما قوس صعود رو که میرین ادامه میدین ادامه میدین، میرسین به یه نقطه ای که باز دوباره اونجا مخلوقات دیگه نیستن، اما خدا بازم دوباره چیه؟ هست. درسته؟ پس خدا در همه مراحل عالم خلقت هست، هم قبل مخلوقات همچی هم بعد مخلوقات. به تعبیر دیگه اگه بخوایم یه مقدار آسان تر بگیم، اول و آخری که خدا هم اول است هم آخر است، اول و آخر زمانی نیست که ما یه خط زمان تصور کنیم بگیم اول اول خدا تنهای، آخر آخرم خدا تنهاست. به حسب مراتب سیر وجودیه، به همون معنا که خداوند میفرماید که مخلوقات من الله هند و الالله، مخلوقات الیه راجعونن، درسته؟ مخلوقات به خدا برمیگردن، از خدا نشأت گرفتن، به خدا هم برمیگردن. یعنی شما عالم رو اگه به صورت یک مجموعه تصور بکنید، یه نقطه شروع داره که خدا اونجا تنها هست، بعد میاد پایین مخلوقات هستن، همراه مخلوقات خدا هست، مخلوقات میرن دوباره برمیگردن به خدا، مخلوقات تموم میشن، باز دوباره خدا چیه؟ هست. میشه خدا قبل از کل شیء است، تو نقطه آغاز قوس نزول، بعد کل شیء هم هستش، در نقطه آخر قوس صعود. اینجوری معنای ازل و ابد الهی چی میشه؟ درست فهمیده میشه که یعنی قبل از کل شیء است و بعد از کل شیء، که این مساویه با چیست؟ مساویه با همون مفهوم نامتناهی، مساویه با همون مفهوم احاطه وجودی. هر چیزی که نامتناهی است میشه ازلی و ابدی. ازلیت و ابدیت و نامتناهی بودن مساوی. اگر یه چیزی یه جایی حد خورد، طبیعتاً از ازلیت و ابدیت خارج میشه دیگه، درسته؟ توی نقطه ای فرض میشه که اونجا تحقق نداره. خب اما صفت بعدی صفت خالقیت. خب الان بالا عرض کردیم که خالقیت دو تا معنی داره، یکی اینکه خدا مبدأ خلق است، این صفت ذاته، یکی اینکه خلق میکند بالفعل، این صفتش از صفت فعل، درسته؟ خالقیت و معنی صفت فعل از کجا انتفاع میشه؟ از نسبت بین خدا با مخلوقات، که میشه همون ایجاد کردن، میشه همون علت بودن و امثال این حرفا، که به این اصطلاح همه ماسوا الله میشن چی؟ میشن مخلوق. گاهی ما واقعا تو ادبیات قرآنی اصطلاح دیگه داریم که موجودات عالم ماده رو بهش میگن مخلوق، میگن عالم خلق. موجودات مافوق عالم خلق رو بهش میگن چی؟ میگن عالم امر. لذا به این اصطلاح خلق فقط مال عالم ماده است، درسته؟ دیگه خلق مال مافوق عالم ماده رو در بر نمیگیره دیگه. که مثلا شاید اون زیارت از صدیقه طاهر سلام الله علیه که فرمود یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک من قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره، از این باب باشه که خدا قبل از اینکه حضرت رو خلق بکنه امتحان کرد، دید حضرت در مقابل امتحان صابرن، بعد حضرت رو خلق کرد، درسته؟ اون امتحان چی هستش؟ مال خلق به معنای در مقابل امره، درسته؟ ولی خلق مطلق که قبل از خلق مطلق امتحان اصلا تصور نداره، صبر هم تصور چه نداره. برای هر تو اصطلاحش تو ادبیات دینی به کار میره. صفتش ششم صفت ربوبیته. این ربوبیت و الوهیت معناش که معنای آسونیه، فقط اونی که باید لطف کنید اینو خوب توضیح بدید، توضیح دادن این پیوند بین ربوبیت و الوهیت و این نظم منطقیشه که اینا چجوری به هم دیگه وصل میشن. این ربوبیت به معنای مدیریت و تدبیره دیگه، درسته؟ رب یعنی مدبر. مثلا رب البیت یعنی چی؟ رب البیت به کسی میگن که مدیر خانه است، و ربت البیت هم به کی میگن؟ به زنی که باز مدیریت خانه رو داره. عربا هنوز هم به کدبانو میگن ربت البیت، درسته؟ مرد خونه میگن رب البیت، مثلا کسی که مدیریت میکنه. اینجا صحبت در این هستش که کسی که خلق میکنه، ما تو درسای قبلی گفتیم خلق مثل نسبت بنا و ساختمون نیست، خلق مثل چی هست؟ مثل نسبت سخنران و سخنه، که همطور لحظه به لحظه باید چیکار کنه؟ او رو ایجاد بکنه. شی فقط حدوثاً به خالق نیاز نداره، بقاءاً هم به خالق نیاز داره. اگه اینو خوب توضیح بدیم که خالق خلق مستمر میکند، طبیعتاً معلوم میشه که پس مدیر و مدبر همون خالقه، چون جایی میشه خالق رو از مدیر جدا کرد که خالق فقط حدوثاً خلق بکنه. یکی از این میکروفون رو درست میکنه میره سراغ کارش، یه نفر دیگه میاد چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه. اما اگه این میکروفون رو قرار باشه لحظه به لحظه ایجادش بکنن، طبیعتاً همون که داره لحظه به لحظه ایجاد میکنه، همه تغییرات هم داره همون ایجاد میکنه. لذا ربوبیت از خالقیت قابل تفکیک نیست، به واسطه تفسیر دقیقی که ما از خالقیت ارائه میدیم، که خالقیت خلق لحظه به لحظه است و قابل تفکیک نیستش. خالق از مخلوق در هیچ جهتی از جهات وجودیش، تمام جهات وجودیش به خالق گره خورده. خب این که معنای ربوبیت. پس اصلا تو عرف ادبیات دینی ما خالق همون رب است، رب هم همون خالق، نسبتش نسبت تساویه دیگه، دو تا موجب کلیت دو طرف بینشون چه برقرار میشه. وقتی که ربوبیت رو فهمیدیم، از ربوبیت یک مفهومی به دست میاد به اسم مفهوم عبودیت، یعنی در مقابل هر ربی یه دونه چی هست؟ یه دونه عبد. وقتی این شد رب، نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه عبد. این رابطه منطقیش. وقتی انسان عبودیت رو فهمید، از دل عبودیت چی در میاد؟ عبادت در میاد. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی اظهار عبودیت. شما هر وقت یه کاری بکنید که عبودیت خودتون رو نشون بدین، دارین چیکار میکنین؟ دارین عبادت میکنین. به همین جهت شما توی بحث فقهی اصولی خوندین که عبادت انواع اقسام داره. یه قسمش مثلا این است که ما سجده کنیم، درسته؟ سجده به این نیت، با این اعتقاد که طرف مقابل را رب به خودمون بدونیم، نه سجده تواضعی، چون سجده تواضعی عبادت چیه؟ نیست، درسته؟ حالا جائز است یا جائز نیست بحث فقهیه که سجده بر غیر خدا جائز یا جائز نیست. مثلا تو شرایط قبلی جائز بوده یا جائز مثلا چیه نبوده، مثلا فرزندان از یعقوب از یوسف سجده کردن چی بوده حکم، بحث فقهیشه. ولی سجده ذاتن عبادت نیست. سجده کی عبادته؟ وقتی به نیت این باشه که طرف مقابل انسان رب بداند، بریم سجده که عبودیت خودمون رو به چیکار کنیم؟ ابراز بکنیم. به این نیت شما رکوع هم که بکنید عبادت است، درسته؟ یعنی رکوع بکنیم به نیت این که اظهار بکنم که من عبدم و تو چی هستی؟ تو رب هستی. به همین شکل شما اگر که به قصد اطاعت امر کاری انجام بدین که فقها میفرمودن قصد قربت، یعنی قصد اطاعت امر میشه عبادت. چرا؟ چون نیت میکنم که من عبدم، تو ربی، من باید به حرف گوش بکنم، از این باب انجام میدم، این میشه چی؟ میشه عبادت. غلام که به حرف مولا گوش میکنه عبادت نیست. چرا؟ چون اعتقاد به اینکه اون رب است و خودش عبد است نداره. اما ما اگر به ربوبیت خدا معتقد شدیم، بعد از اینکه ربوبیت خدا رو پذیرفتیم اطاعت امر کردیم، اسم این کار میشه چی؟ میشه عبادت. خلاصه به انواع مختلف میشه چیکار کرد؟ اظهار عبودیت کرد. گاهی مواقع انسان اظهار عبودیت میکنه با کف نفس، مثلا گناه در مقابلش هست، گناه را ترک میکند، با این ترک کردن چیکار میکنه؟ عبودیتش را ابراز میکنه. اینا همش میشن انواع عبادت. ببینید هر جایی که یک موجودی رب است، درسته؟ این رب یه مربوبی داره دیگه. رب بدون مربوب که تصور نمیشه. به مربوب میگن عبد. نه عبادت، عبادت که فعل اختیاریه، نه ربوبیت با عبودیت تلازم داره، با عبادت که تلازم نداره که. هر جا ربوبیتی هست عبودیتی هم هست. حالا این کسی که عبودیت داره اگه عبودیتش را ابراز کرد، اسمش میشه عبادت، ممکنه ابراز نکنه، درسته؟ ولی مهم این است که ببینید نکته مهم این بحث اینه، عبادت جایی تصور میشه که حتما عبودیتی باشه. تا عبودیت نباشه هم که نمیشه ابرازش بکنه که. و عبودیت جایی هست که حتما چی باشه؟ در طرف مقابلش یک ربوبیتی باشه. لذا اگر ربوبیتی نبود عبودیتی نیست، اگر عبودیتی نبود عبادتی هم نیست. به همین جهت اگر یه نفری به یک نفری سجده کرد ولی خودش را عبد او نمیدانست و او را رب خودش نمیدانست، این کار اسمش عبادت نیست. ممکنه شما بگید نجات فقهی حرام است، درسته؟ که مشهور بین علمای شیعه اینه که سجده بر غیر خدا چی است؟ حرامه. چرا؟ از باب اینکه خدا خواسته کسی با خدا شریک نشود، درسته؟ اما اگه یک کسی سجده کرد این کار حرامو انجام داد، مشرک شده یا گناه کرده؟ گناه کرده، فاسق شده. مشرک که نشده، چون اعتقادش این نبوده. یک کسی مثلا فرض کنید جاهله، میره به مادرش سجده میکنه، مثلا فقها شبهه میکنه اگه مثلا مادر ایستاده باشه شما بیافتین پاشو ببوسین، شبهه سجده داره. مثلا فرض مردم ما جاهلن، مثلا میرن حرم به ائمه سجده میکنن، درسته؟ اینا مشرک میشن یا فاسق میشن؟ درسته، حالا فاسق هم میشن جاهلن، ولی اگر عالما آمدن این کارو بکنن فوق فوقش فاسق میشن بندگان خدا، درسته؟ مشرک نمیشن چون اعتقاد به ربوبیت نداره، لذا اعتقاد به عبودیت خودش هم نداره، لذا این کارش ابراز عبودیت نیست، یه ارادته. حالا به امام علیه السلام خیلی ارادت داره سجده میکنه. اگرم که شما جهت فقهی مثل بعضیا بودن از فقها که گفتن مثلا سجده به امام جایز است، گفتین جایز است که خوبیش دیگه، فاسق هم طرف نمیشه. به هر حال اونی که مهمه اینه که عبادت جایی است که عبودیتی باشه، عبودیت جایی هستش که چی باشه؟ ربوبیتی باشه. به همین جهت این کلید حل این شبهه وهابی است که میگن شما ائمتون رو چیکار میکنین؟ میپرستید. ما میگیم آقا پرستش یعنی عبادت، عبادت یعنی اظهار عبودیت. اظهار عبودیت مال چیه؟ است که طرف مقابل چی داشته باشه؟ ربوبیت داشته باشه از دید این بنده خدا. ما واسه ائمه ربوبیت اعتقاد نداریم، چون ربوبیت اعتقاد نداریم هرج هم تواضع بکنیم اسمش پرستش چیه؟ نیست. تواضع تواضع دیگه. حالا ممکنه شما بگین تواضع زیادی می‌کنی، مثلا فرض کن جلوی امام سجده نکن، ولی بالاخره این اسم شرک در عبادت نیستش. درسته کسی که مثلا کف پای مادرشو میبوسه ممکنه از جهت فقهی شبهه بکنیم، ولی این به عهده مراجع جواب بفرمان. ممکنه یک مرجعی از جهت فقهی تردید بکنه بگه آقا مثلا جایز نیست بعد از بزرگان فرمودن، ولی هیچ وقت حکم به اینکه این آقا مشرک است نمیشه کرد، چون اعتقاد به ربوبیت نداره. ولی بالعکسش ما یک کسی را رب بدانیم سجده که چیزی سرمون رو جلوش خم بکنیم میشه عبادت. درسته، چون با همین کارمون اظهارش که اظهار عبودیت کنیم. پس خلاصه ربوبیتی است، از ربوبیت عبودیت در میاد، از عبودیت عبادت در میاد. لازمه عبادت چی هستش؟ لازمه عبادت الوهیته، چون اله یعنی چی؟ یعنی معبود. درسته، به همین جهت ربوبیت همیشه با الوهیت ملازمه. هر جایی که ربوبیت هست الوهیت هم هست، و هر جایی که الوهیت هست ربوبیت هست. چون الوهیت یعنی شایستگی پرستش، شایستگی پرستش مال جایی هستش که عبودیتی باشه، درسته، عبادتی باشه عبودیتی، و عبودیت همیشه مال جایی هست که ربوبیتی باشه. پس ببین از دل خالقیت ربوبیت در میاد، از دل ربوبیت چی در میاد؟ الوهیت در میاد. یعنی اگه کسی معتقد شد الله تعالی خالقون، درسته، خود به خود از توش در میاد که چیه؟ که الله تعالی ربون. از دل اینکه ربون در میاد که فعبدو، او رو چیکار کنید؟ بپرستید. چون اگه او رب است پس ما عبدیم، اگه ما عبد هستیم باید اظهار عبودیت بکنیم، پس او رو بپرستیم. یعنی پس او اله هست. خب این توی اصطلاح کلامی وقتی میگن ربوبیت، منظور ربوبیت مستقله دیگه، توی اصطلاح کلامی. لذا اصطلاح میگن توحید در ربوبیت. ولی تو لغت که خب چرا، تو لغت عرض کردم که تو لغت عرب به مرد خونه میگه رب البیت، به زن خونه میگه ربت البیت. درسته، قرآن هم با اصطلاح لغویش مخالفت نکرده. یعنی اینکه حالا مثلا فرض کنید شما به کسی اطلاق رب بکنید لغتاً این اشکال نداره، ولی تو اصطلاح وقتی میگن رب، منظور از رب چی هست؟ رب استقلالی است دیگه. رب غیر استقلالی تو اصطلاح کلامیش رب نمیگن دیگه، تو لغت بهش میگن. سر لفظش که دعوا نداریم دیگه، وقتی شما میگیم با واسطه ربوبیت میکنن اشکال نداره، ولی با واسطه باشن مستقل نباشن اشکال. میگم ما تو فارسی میگیم کت خدا، به کت خدا که میگیم خدا، ادعای خدایی واسش نمیکنیم که. خدا تو فارسی قدیم یعنی چی؟ یعنی رئیس. درسته، ولی خدا تو کلام یعنی رئیسی که رئیس الکل، خلاصه مستقل. درسته، اشکال نداره. شما خودتون رب ادراکات خودتون که هستین، که رب قوای خودتون که هستین، که امام رب به کل عالم باشن، چون امام جان عالمه دیگه، اشکال نداره. ولی با واسطه باشن، استقلالی نباشه. وقتی استقلالی نبود بعد دیگه اصطلاح در مقابلش عبودیت درست نمیشه. درسته، بعد عبادت درست نمیشه. یعنی در واقع ملاک توحید و شرک نیست که آدم بره به یک کسی احترام بذاره با اعتقاد استقلال. اگه به کسی احترام گذاشتیم با اعتقاد استقلال، اسم این کار میشه عبادت. اما اگه او رو مستقل نمیدونستیم، یعنی ربوبیت قائل نبودیم، به تبعش عبودیت هم قائل نبودیم، طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً دیگه عبادت هم صدق نمیکنه دیگه. بعد اینم تو خاطرتون باشه، چون اینو باز وهابی ها اشکال میکنن. عبد هم تو زبان عربی دو تا معنی داره دیگه. عبد گاهی معنی غلامه، اینجا تو کتاب هم آمده. عبد معنی نوکر و غلام، ربطی به عبادت نداره. یکی هم عبد است در باره رب، که تو زبان عربی هم فرق میذارن. جمع اون یکی عباد میشه، جمع یکی میشه چی؟ میشه عبید. به ما اشکال میکنن، میگن مثلا شما اسم میذارین مثلا عبدالحسین، عبدالزهرا، عبدالمهدی، مثلا اینا شرکه. با اینکه عبدالمهدی یعنی چی؟ یعنی مثلا غلام امام زمان علیه السلام، یعنی غلام حسین، غلام حسن. درسته، غلامی و نوکری که شرک نیستش که. اما اگر عبد از اون عبدای باشه که جمعش میشه عباد، میشه شرک. اون اشکال اون وقت وارد. خب بگذاریم از این بحث دیگه، رد شما شد. ساعت چند اومده؟ ساعت من فکر کنم الان فقط یه ساعت خوندیم، درسته؟ از اینجا شد من بله دقیقا یه ساعت، پس لاقل یه رو دیگه مهلت بدیم ببخشیم. امروز زارن ساعت اول هم نبوده، درسته؟ شما آقای چیز مریض بودن زارن دیگه، پس یه در تحمل بفرمایید دیگه. اما درس نهم، بحث توحید. خب یه سری بحث های لغوی داره، ببینید اینا رو قرار دوستان خوش مطالعه بکنن دیگه، من تکرار نکنم. اینا بحث های لغویش که جای تکرار کردن بنده نیستیه، که وحدت در زمان عرب یعنی چی، توحید یعنی چی، اینا رو دیگه انشالله ملاحظه کردید دیگه. حالا خب حالا بس دوباره میگم دیگه، حالا که کسی مطالعه نکرده. این کلمه وحدت که خب معناش مشخصه، به معنای یکی بودن، یکتایی و یگانگی است، درست؟ البته توی اصطلاح بین یکتا و یگانه فرق میگذارن، مثلا یکتا رو ترجمه واحد قرار میدن، یگانه رو ترجمه احد. حالا این کار خوبه یا بده دیگه اصطلاحه دیگه، کما که تو زبان عربی واحد و احد معنیش به هم فرق میکنه، تو فارسی هم بعضی از بزرگان میگن واحد یعنی یکتا، احد یعنی یگانه. میگن یک تا، این تا یعنی چی؟ یعنی نمونه، درسته؟ یک تا، دو تا، سه تا، چهار تا، درسته؟ یک تا به یه یکی میگن که در مقابلش دو و سه و چهار تصور میشه، لذا بهش میگن واحد، که واحد در مقابلش اثنین و ثلاث و اربع تصور داره. اما یگانه رو گفتن مثلا ترجمه احد قرار دیم، چون احد تو زبان عربی به یکی میگن که در مقابلش دو تصور نمیشه، درسته؟ یعنی یک نامتناهی، یک نامتناهی در مقابلش که دو تصور نمیشه. لذا مستعذر هستید که تو زبان عربی در جمله مثبت کلمه احد بر غیر خدا اطلاق نمیشه، درسته؟ شما وقتی مثلا یک کسی میاد نمیتونید بگین جاءنی احدان، جایز نیست، بعد میشه بگین جاءنی واحدان، درسته؟ اما جاءنی احدان نداریم. احد یا تو کلام منفی استفاده میشه، یا اگه تو کلام مثبت بخواد باشه حتما باید اضافه بشه، مثلا میگه احدهم، درسته؟ یا احدهم. ولی کن جاءنی احدان نمیشه. احد تو زبان عربی در جمله مثبت فقط صفت خدا قرار میگیره، که یکی هستش که در مقابل او دو تصور، یعنی تا نداره اصلا، نه اینکه مثلا یه دونه تا هستش. حالا دیگه اینا دقت لفظیه، ولی به هر حال وحدت معنای یکی بودن، یکتایی و یگانگیه. باید طبیعتا توحید به چه معناست؟ توحید مصدر باب تفعیله، یعنی یه چیزی رو نسبت به یکتایی دادن، درسته؟ اگه معنای نسبت باشه، یا اگه معنای تعدیه باشه، یعنی یک چیزی را یکی کردن، درسته؟ یکی قرار دادن. موحد یعنی کسی که خدا را نسبت به یکی بودن میده، یا اینکه به تعبیر دیگه موحد یعنی کسی که همه کسرات را یکی قرار میدهد، درسته؟ یه وحدت رو حاکم بر همشون ادراک میکنه. خب طبیعتاً پس معنای وحدت در زبان عربی غیر از معنای توحیده. اما تو اصطلاح فارس زبونان حالا چرا اینجوری شده نمیدونم، اینجوری رسم شده که خلاصه یکی از صفات خدا رو توحید حساب میکنن. صفت خدا وحدته، توحید صفت ماست، کار ماست، درسته؟ اما تو اصطلاح فارس زبونان اینجوری چیز شده، خلاصه جا افتاده که میگن یکی از صفات الهی مثلا چی هست؟ توحیده، درسته؟ توحید رو به معنای یکتایی و یگانگی معنی میکنن، نه به معنای یکی قرار دادن. چون اینجوری جا افتاده، خب اینجا هم تو این کلام که فارسی هست از همین اصطلاح کمک میگیریم دیگه، میگیم مثلا خدا توحید ذاتی دارد، در واقع یعنی وحدت ذاتی دارد. خدا توحید صفاتی دارد، یعنی خدا وحدت صفاتی دارد. این یک بحث لغوی. نکته دوم، یه تأمل بیشتر بخوایم بکنیم، شما در فلسفه خوندین که وجود همیشه مسابقه با وحدت، هر چیزی که هست خب یه دونه است دیگه، نمیشه چیزی باشه که یه دونه نباشه، دو تا باشه، چهار تا باشه، پس وجود همیشه با وحدت چن مسابقه. خب پس چرا ما میگیم وحدت خاص خداست، فقط خداست که یک تاست؟ خب همه چی یک تا هستن، اصلا موجودی که دو تا باشه چیه؟ نداره. جوابش هستش که وحدت دو جور استفاده میشه، گاهی وحدت ذاتی است. وحدت ذاتی مال همه چیه، همه چیز عالم وحدت ذاتی دارن، یعنی هر چه شما روش انگوش بذارید واحدان. یکی وحدت نسبی است، وحدت نسبی یعنی که یه چیزی در یه صفتی یکی باشه، درسته؟ که این در واقع به معنای نفی شریکه. ما هم همون وحدت ذاتی داریم اما وحدت نسبی نداریم. مثلا ما که اینجا نشستیم هیچ کدوم در صفت انسان بودن واحد نیستیم، در صفت انسان بودن یه عالمه چی داریم؟ شریک داریم. ما وقتی تو بحث‌های کلامی میگیم صفت توحید یا صفت وحدت، منظور اون وحدت نسبی است، منظور اون وحدت ذاتی نیست. چون وحدت ذاتی که صفت همه چیزه، وحدت نسبی است که صفت خداست. یعنی میخوام بگم خداوند نسبت به یه چیزی تکه، درسته؟ حالا که اینجوری شد، یعنی معلوم شد که وحدت صفت نسبی هستش، اون وقت معلوم میشه که وحدت اقسام داره. یعنی میشه گفت وحدت در ربوبیت، وحدت در خالقیت، وحدت در الوهیت، وحدت در علم، وحدت در حیات. چرا؟ چون وحدت نسبی است دیگه. وقتی نسبی شد باید همیشه نسبت چیزهای مختلفی رو سنجیدش، تا 100 تا معنی واسه وحدت میشه درست کردش. خب معنی شرک هم معلوم میشه که شرک هم یعنی شراکت داشتن یه چیزی با خداوند در یک صفتی، درسته؟ هر کس قائل شد خدا با یه چیزی در یه صفتی شریک است، به همون مقدار به شرک چی شده؟ معتقد شده. خب حالا خداوند در چه جهاتی وحدت دارد؟ یعنی نسبت به چه صفاتی وحدت دارد؟ انواع و اقسام برای توحید گفتن. قسم اولش از توحید ذاتی. باز مستحضر هستی توحید ذاتی دو تا معنا داره. یه معنای عرفانی داره که تو معنای عرفانی توحید ذاتی یعنی چی؟ یعنی وجود در عالم منحصر است در خداوند. یعنی کلا تو عالم یه وجود است، درسته؟ هیچ وجود دیگه در قبال خداوند نیست. این معنای عرفانی رو چجوری توضیح میدن؟ چجوری میگن که خدا فقط یکیه؟ خب یه سوء تفاهم هستش که بعضیا فکر کردن که اگه تو عرفان گفتیم خدا فقط یکیه، یعنی دیگه نه بهشتی است، نه جهنمی است، نه منی، نه شمایی، نه کتابی، نه حسابی. این که تفسیر غلطه. خود عرفا چی میگن؟ خود عرفا میگن خدا یکیه، یه یکیه که همه کسرات توش هضم میشن. چون همه در او هضم میشن دیگه دوی او نیستن. مثال ساده سادهش، خیلی بخواین ساده بیان کنین، اینه: به یه آدمی بگین آقا شما چند تا هستین، درسته؟ میگه منظورت یعنی خانوادهمون. میگیم نه، خود شما چند تا هستی؟ میگه خب من یه دونم دیگه. میگیم خب شما یه دونه هستی، یعنی فکر و اینا نداری چی؟ میگه خب چرا، توی درون خودت مثلا هیچ صفات اخلاقی نداری؟ چرا، درسته؟ هیچ گونه تو حافظت چیزی پیدا نمیشه؟ چرا؟ همه میگه خب پس چرا؟ میگه یکی کشتو که خیلی هستی. میگه خب باشه، همه اینا تو منه دیگه، من آخرش یه دونم، درسته؟ به طوری که اگه بخوایم خب این آدم رو بشماریمش میگیم یک. تا گفتیم یک، همه اینا تو اون یه دونه یک چیه؟ هستن. یا به تعبیر دیگه اگه خواستیم این آدم رو آمار بگیریم رو کاغذ بنویسیم، اگه شروع کنیم از تو آمارمون بنویسیم یک مثلا ریاضی، علوم ریاضی بلده، دو علوم مثلا طبی بلده، سه مثلا صرف بلده، چهار نحو بلده، پنج صفت جود داره، شش صفت شجاعت داره، همه افکار و حالاتش که بنویسیم، آخرش میگه ببخشید یه دونه دیگه هم اضافه کنین، یه چیز دیگه هم اینجا هست. اون یه چیز دیگه چی هست؟ انا، یه منی هم دارم که اضافه بر ایناست. از اون ور که آمار بگیریم این انا چی هست؟ اضافه است بر همه. اما اگه شما موقع آمار گرفتن اول نوشتین انا چی میشه؟ دیگه هیچی دیگه نمیتونین بنویسین، چون تا منو گفتید همه چی تو همون منه دیگه هست، درسته؟ اینو تو اصطلاح فلسفی چی بهش میگیم؟ میگیم افکار انسان دومی نفس انسان نیستن، اما نفس انسان دومی افکار انسان هست، درسته؟ افکار رو همشو داشته باشیم باز من یه چیز اضافه است، اما من رو که داشته باشیم افکار چیز اضافه ای نیست. لذا اگه بپرسن آقا شما چند تا هستی، میگه من یه دونم دیگه، همه کسرات تو من چی میشن؟ هضم میشن، همه تو درون من هستن. به این اصطلاح میگن چی؟ میگن وحدت وجود. یعنی یه دونه وجوده، وحدت وجود نمیخواد کسرات رو نفی بکنه، میخواد کسرات رو ببره تو دلش، تو دل وحدت، بگه کسرات از وحدت بیرون نیست، درسته؟ پس خداوند متعال یه توحید داره. توحیدش توحید ذاتی، که توحید ذاتی به معنای وحدت خداوند در اصل هستی است. یعنی تو عالم فقط یه وجود داریم، بقیه وجودات از او جدا نیستن. که اینو قرآن کریم حالا با ادبیات مختلف فرموده. همین مسئله آمار قرآن چجوری فرموده؟ مسئله آمار قرآن با این زبان فرموده، گفته خداوند متعال ثالث و ثلاثه نیست، اما رابع و ثلاثه چیه؟ هست، درسته؟ اگه کسی بگه که ان الله تعالی دا ثالث و ثلاثه، خدا میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. اما خودش میفرماید و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. فرق رابع ثلاثه با ثالث ثلاثه چی است؟ ثالث ثلاثه رو شما تو ادبیات خوندین. ثالث ثلاثه یعنی چی؟ یعنی احد ثلاثه. تو ادبیات هم تاکید میکردن ثالث ثلاثه سومی سه تا نیست. ثالث ثلاثه چی است؟ یکی از سه تاست. خدا اگه بخواد یکی از سه تا باشه شرکه. چرا؟ چون یکی از سه تا یعنی سه تا چیز که کنار هم دیگن، از این ور بشماری میشه 1 2 3، از اون ورم 1 2 3، از اینم 1 2 3. این شرکه که آدم خدا رو بذاره کنار مخلوقات بگه از این ورم بشماری 1 2 3، از اونم بشماری چیه؟ 1 2 3. اما خدا چهارمی سه تا هست، یعنی سه تا رو که شماردی 1 2 3 یه چهارمی اضافه میمونه. میگه این چهارمی هم باید اضافه کنی، اضافه کنی. لذا اگه کسی بگه خدا در عرض مخلوقات قابل شمارش است، یعنی وحدت وجود رو انکار بکنه، از منطق قرآن میشه ملحق به نصارا که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما اگر کسی گفتش خدا چهارمی سه تاست، یعنی هر سه تایی که بشماری یه چهارمی میمونه، هر پنج تایی که بشماری ما یکون من نجوا خمسه تن الا بابا سادس و ششمی میمونه، هر صد تا یه صد یکمی میمونه، این میشه عین چی؟ عین توحید. اینا همش تو ادبیات قرآن با ظرافت شده کاملا. لذا قرآن کریم نگفتش که مسیحی ها کافر شدن چون گفتن خدا یکی از اون سه تای به خصوص. خوب دقت کنیم، نگفت لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یکی از اون سه تای مخصوص، نه ثالث ثلاثتن. هر کسی بگه خدا یکی از یه سه تایه چی هستش؟ کفر ورزیده، چون خدا چیکار کرده؟ توحید وجودیشو انکار کرد. خب این که بحث توحید ذاتی اینجا تو این کتاب نیست اصلا، اینا که الان عرض کردیم تو اون درس چیز مطلبش هست، تو هم درس دفعه خوندیم. بحث چی بود؟ بحث علیت، تحلیل دقیق علیت رو اگه آدم دنبال بکنه، اگه معلوم بشه که همه مخلوقات نسبتشون با آدم مثل نسبت نفس است با قوا، بحث وحدت شخصی وجود کاملا چی میشه؟ فهمیده میشه. یعنی توحید قرآنی از توش در میاد. اما اینجا خب دیگه چون این بحث یه ذره جنجال برانگیز نمیخواسته باشه، توحید ذاتی به اصطلاح کلامی به کار رفته. توحید ذاتی به اصطلاح کلامی یعنی چی؟ یعنی به جای وحدت در وجود، وحدت در وجوب وجود. این که دیگه حرف بدی نیستش دیگه، دیگه همه بهش میگن ایمان دیگه. اون اولی ها یه عده میگن کفر، این دومی هم همه قبول دارن که حرف خوبیه. لذا اسمش شده چی؟ شده توحید در وجوب وجود به جای توحید در وجود. خب توحید در وجوب وجود که خیلی نیاز به چیز نداره، نیاز به استدلال نداره. اینجا از طریق نامحدود بودن خدا بحث مطرح شده، چون تو بحث قبلی نامحدود بودن خدا رو مثلا فرض شده و اثبات شده دیگه. خدا چون نامحدود است دومی قبول نمی کند، درسته؟ چون اگه بخواد دو تا چیز دو تا باشن، هر کدوم جای اون یکی رو تنگ میکنن و محدود میشن. اگه فرض کردیم که خدا نامحدود است، طبیعتا دو هم نباید داشته باشه. اگه خوب عنایت بکنید، این استدلال هم توحید در وجوب وجود رو اثبات میکنه، هم توحید در خود وجود رو اثبات میکنه. یعنی خدا اگه نامحدوده، دومی واجب الوجود نداره، دومی ممکن الوجود هم چیه؟ نداره. کل ما فرضته ثانیاً عاد اولا، هر دومی که شما سش فرض بکنید، دومی داره میره تو دل خودش، درسته؟ بیرون از حیطه وجودی اون قرار نمیگیره. اما حالا چون اینجا بحث توحید در وجوب وجوده، فقط اون ورش گفته شده دیگه که اگر دومی برای او فرض بکنی، دومی چی میشه؟ دومی وجود او رو محدود میکنه. خب از دل توحید در وجوب وجود چی میشه؟ توحید در ربوبیت هم در میاد دیگه، چون همین الان عرض شد که هر وقت که خالقیت رو معتقد باشیم، ربوبیت هم چی؟ حتما باید بهش معتقد باشیم. از دل توحید در ربوبیت، توحید در الوهیت هم به دست میاد. اینا که دیگه نیاز به بحث و توضیح نداره. فقط یک تذکر هست توی بحث مقدار دنبالدارتر که توحید ربوبیه. تذکرش این است که اجمالا مشرکین قریش معتقد به تعدد خالق نبودن و قرآن اصلا با تعدد خالق مبارزه نفرموده. مشرکین قریش قبول داشتن که خالق فقط یه نفره. گیرشون سره بودش که خالقیت خوب نمیفهمیدن، میگفتن خالق یکی، رب متعدده. تصورش این بود که خدا عالم رو خلق کرده، بعد کارهای عالم رو سپرده دست ملائکه. یه ملکی، ملک موکل بر باد است، یک ملک موکل بر آب و یک ملک موکل بر رزق و روزی و امثال این حرفا. بعد اینا چون فکر میکردن کار دست ملائکه است، وقتی که میخواستن حاجت طلب بکنن، از کی طلب میکردن؟ از ملائکه طلب میکردن. و بعد میگفتن خب ملائکه که نمیشه تنهایی باشون صحبت کرد، برای هر ملکی چی درست میکردن؟ یک نمادی درست میکردن. مشرکین قریش بت پرست نبودن، اون بت پرستی مال قوم حضرت ابراهیم علیه السلام بود که فرمود اتعبدون ما تنحتون، درسته همونایی که میتراشیدن همونا رو میپرستیدن، که اونا دیگه خیلی قوم چیزی بودن، قوم عقب افتاده بودن که یک کسی خودش چیزی بتراشه با دست خودش همون هم عبادت بکنه. مشرکین قریش بت پرست نبودن، مشرکین قریش فرشته پرست بودن و جن پرست بودن، درسته عابد برایش جنیان بودن و ملائکه، ولی کن برای ملائکه میمدن نماد درست میکردن، بعد میرفتن جلوه اون نماد میشستن با اون ملک چی میکردن؟ صحبت میکردن، درسته؟ عابد ملائکه. لذا قرآن کریم با توحید در، با شرک در ربوبیت و الوهیت مبارزه فرموده، نه با شرک در خالقیت. این رو خاطر شرفتون باشه، توی قسمت بعدی بحث که رسیدیم به توحید ربوبی و نظم عالم مقدار بحث دنباله دار و طولانیه، این اونجا به کارمون میاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.